گذارم. خیلی لطف کردید، برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت بشین، منم تشکر میکنم از شما. خدا نگهدارتون.
روز خوش. خدا نگهدارتون. امیر محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود. شما روی موج شبکه رادیویی گفتگو شنونده به وقت گفتگو هستید.
سوال دارید؟
مشکل پزشکی؟
چالش حقوقی؟
سردرگمی روانشناسی؟
یا معضل آموزشی؟
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای،
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
خانم ها، آقایان، به برنامه از من بپرس خوش آمدید. سی دقیقه همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و پل ارتباطی ما با شما سامانه 30,010,35 است. در این برنامه قرار راجع به خودشناسی صحبت بکنیم. چرا رفتارهای تکراری داریم؟ مهمان من در این برنامه دکتر زهرا خانساری، روانشناس، مشاور، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌های روانشناسی و سلامت روان هستند. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
به نام خدایی که بی‌نهایت کافیست و مهربان، منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب همتی بزرگوار و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاسگزارم. قرار در این برنامه راجع به رفتارهای تکراری صحبت بکنیم. اصلا یه تعریفی از رفتارهای تکراری به ما میدید؟
بله، رفتارهای تکراری یعنی رفتارهایی است که ناخودآگاه زیاد داره از ما دیده میشه، مثلا مکرر دست شستن یا مکرر به یک فکری در ذهنمون نشخوار کردن، یا یه رفتاری من دارم که اون رفتار ازش نتیجه اشتباه دیدم و ولی ناخودآگاه باز دارم اونو تکرار میکنم.
میشه در واقع به نوعی گفت همون وسواسه یا نه وسواس فرق میکنه؟
نه، وسواس فرق میکنه. وسواس بیمارگونه است.
آزاردهنده وقتی بشه دیگه میشه وسواس؟
آزاردهنده بشه میشه وسواس، ولی خب ببینید وسواس برای کاهش استرابه، ولی رفتارهای تکراری میتونه یه دستش جزء وسواس باشه، یه دستش میتونه جزء عادت باشه، یه دستش اینه که ما ناخودآگاه اونو انجام میدیم و خبر، یعنی بعد میدونیم نتیجهش بد میشه ها، ولی قبلش آگاه نیستیم، انگار توی ضمیر ناهوشیار ما اون رفتار به صورت عادت آمده.
خب مثلا عادت بد سیگار کشیدن، شخص خودش مطلع هست از ضررهاش اما این عادت رو داره.
بله.
این هم میشه جزء همین رفتارهای تکرارگونه؟
میشه جزء رفتارهای تکرارگونه، ولی فکر میکنم آنچه که به برنامه امروز مربوط میشه فکر کنم رفتارهای توی ارتباطات منظور هست.
اون که 100%. بله. آره. میخواستم همون در مورد تعریف اولیه‌اش یه نگاهی داشته باشیم به این قضیه و پرسش شنونده ها اون که از همین ابتدای برنامه به دستمون رسیده. بریم سراغ پرسش
ها. بله بله خواهش میکنم.
از تهران شنونده خوبی 0912-56-728 همراه ما هستن و گفتن که من تو روابط عاطفی همیشه یه الگوی تکراری دارم، چند ماه که میگذره متاسفانه دل سرد میشم و خارج میشم از اون رابطه. دوستانم میگن این از ناخودآگاهته. درسته؟ و چطور اینو درست کنم؟
دقیقا. ببینید جناب حمتی و دوستان عزیز شنونده، ما توی ذهنمون سه تا ساختار ذهنی داریم: خودآگاه یا هوشیار، نیمه آگاه یا نیمه هوشیار و ناخودآگاه یا ناهوشیار. آگاه آن چیزیست که الان من بهش دسترسی دارم و ازش مطلع هستم. مثلا اینکه من از شما بپرسم که امروز صبحانه چی خوردید، بله، یا الان چه برنامه‌ای دارید. نیمه آگاه آن چیزیست که یه مقدار باید فکر بکنیم. مثلا اینکه من از شما دوستان بپرسم که دوستان مثلا دیشب چه فیلمی دیدید، یا هفته پیش آیا سفر داشتید، یه مقدار باید فکر بکنید. اما ناهوشیار چیزیست که با تفکر هم شاید ما به سختی بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. ناهوشیار ما بهش میگیم زیرزمین ذهن، محل انباشت خاطرات، رنجش ها و آمال و درد هامون هست. این میشه ناهوشیار. خب حالا جالب دوستان بدونیم که بیشتر رفتارهای تکراری ما از ناهوشیار میاد، یعنی همون جایی که همون ساختار ذهنی که من نه تنها ازش آگاه نیستم بلکه بهش دسترسی هم ندارم. ای خب پس این خبر بدیه، یعنی این که من همینطور به رفتارهای تکراری و این که آزار داره میده من رو و یا دیگران همینطور ادامه بخواهم داد. نه، یه خبر خوبم داریم، اینه که دانش به کمک ما اومده، هم دانش روانشناسی کمک اون بکنه ما ناخودآگاه رو بشناسیم و ریشه اون رفتارهای تکراری رو در بیاریم.
بله، یه دقیقا یه پیام هم در همین مسئله، در همین موردی که شما اشاره کردید داریم. گفتن که من تو موقعیت استرس‌زا یهو پرخاشگر میشم، خودم هم متوجه میشم ولی نمیتونم کنترل کنم.
بله،
این رفتار از کجا میاد؟
نشأت گرفته از کودکیشون.
در کودک.
بله بله، اصلا ماها هر اون چه که داریم از تهروار است. تهرواره از کجا آمده؟ از کودکی. تهرواره یعنی تصویر و باور ذهنی که من از خودم و از خانواده، جامعه و نسبت به جهان دارم. این میشه تهرواره. مثلا ما یه تهرواره داریم به نام محرومیت هیجانی. شاید این عزیز ما دچار همچین تهواری شده. این یعنی چی؟ یعنی که من هیجاناتم رو یاد نگرفتم در همون لحظه درست و مناسب و کارآمد بروز بدم و بعد پاسخ درست هم بگیرم. این چجوری به وجود میاد؟ مثلا وقتی این کودک بوده، از یه چیز ناراحت بوده، میخواسته ناراحتشو بگه، دادی زده، گریه کرده اینا، مادر و پدر برگشتن بهش گفتن ساکت باش، چقدر سرستا میکنی، چقدر میخندی، چقدر داد میزنی.
به نوعی سرکوب شده.
سرکوب شده و این از کودکی یاد گرفته که بیرون پاسخی برای هیجانات و احساسات ایشون وجود نداره و در ناخودآگاه این انگار دیکته شده. این مکانیسم دفاعی دیگه داره میگه که من وقتی که هیجان بروز میدم جایی پاسخی برای من نیست، پس بهتره که دیگه هیچ کاری نکنم. و این ناخودآگاه این تصمیم رو میگیره، یعنی این میره تو ناخودآگاه و ما حالا یه ساختاری داریم به نام ایگو یا خود. اون ساختار میاد از ما مقاومت چیز میکنه، دفاع میکنه با مکانیسم های دفاعی یا سپر. دیدید ما جنگ میریم یا عالمه نیزه به سمت ما پرتاب میشه.
بله.
بعد ما یه سپر داریم. خب
بله.
شخصیت ما هم همینطوره. شخصیت یه چیزی درونشه به نام ایگو یا خود. حالا خیلی این اصطلاحات مهم نیست، اون خود مهمه.
بله.
خود ما میاد یه سری سپر، یه سری مکانیزم های دفاعی داره برای اینکه از ما مراقبت کنه در برابر استراب.
بله، ایشون البته سنشون رو نگفتن، این در واقع پرخاشگری که حالا نتیجه سرکوب شدن در کودکی هست، قابل اصلاح هست؟ تا چه سنی قابل اصلاح هست؟
قابل اصلاح هست.
هر سنی
ولی شرط داره. نه هر سنی فرق نمیکنه. خب هر چه سن پایین‌تر باشه خب بهتره. چون ما خب به هر حال هر چه سن از 40 میره بالا شخصیت یه مقداری خب شکل میگیره، یعنی سخت‌تره، انعطافش کمتره. منتها دوستان خبر خوب این که بله ما انسان ها قابل تغییر هستیم. اگه قابل تغییر نبودیم بس علم روانشناسی بشه دردی میخورد. ایشون حتما باید ببینید ما اگه آگاه بشیم آقای همتی
بله.
از ریشه رفتارهای اشتباهمون، مثلا این خانم، حالا این عزیزمونه خانم یا آقا، داره میگه که من وقتی دچار استرس میشم پرخاش میکنم، اینطوری
بله.
گفته
پرخاش.
این باز چقدر خوبه که متوجه شده، اینا احتمالا از بازخورد بقیه متوجه شده.
بله.
فراوانی تکرار داشته. فراوانی تکرار باعث میشه بقیه به ما بگن، مثلا میگن تو چرا وقتی استرس داری داد میزنی، تو چرا اینطوری میشی. بعد یه تلنگری بهش خورده شده که ای استرس چه ربطی با پرخاش و داد زدن داره. یک، پس گام های این که ما خودمون اصلاح رفتار داشته باشیم دوستان. یک، آگاهی از رفتار تکرار شونده که داره آسیب میزنه به خودم یا به دیگران. پس یک، آگاهی. دو، حالا من مراجعه بکنم یا به روانشناس یا به کتب علمی، یه منبع علمی و متخصص مراجعه بکنم و ایشون به من تکنیک بده. اول آسیب شناسی میکنه مشاور و وقتی ریشه اون مسئله در اومد، حالا دیگه ما تکنیک میدیم، راهکار میدیم و انشالله حل خواهد شد.
حالا اون دوستمون به اون آگاهی رسیدن که شما گفتین، اما یه دوست دیگه 0913-2468 از اصفهان گفتن من یه مشکلی دارم، دیگران چیزایی در مورد من میگن که خودم اصلا نمیبینم. ایشون نرسیده به اون آگاهی.
آره. خب ایشون یه خورده برای درمان، یعنی باید تازه بیارم پیش مشاور باشون صحبت بشه، بعد ما موقعیت ها رو برایشون بازسازی میکنیم، بهشون میگیم چی شده آمدی، میگه دیگران به من گفتن. دیگران چی گفتن؟ مثلا گفتن تو زیادی گیر میدی، زیادی فلان هستی. بعد موقعیت ها رو ازشون میپرسیم روی چه موقعیت هایی؟ مثال بزن. وقتی بازآفرینی میشه، حالا چون ببینید آقای همتی، تا اون فرد نپذیره که داره اشتباه میکنه، پس همکاری برای تغییر نمیکنه.
بله.
ببینید ما روانشناسا اگر مدرک پروفسور هم داشته باشیم، من همیشه به دانشجوها میگم، به مراجعینم میگم، ما هرچی مدرک هرچی هم بالا باشه و نمیدونم رزومه اوکی اینا، اما تا مراجع همکاری نکنه هیچ کاری من مشاور نمیتونم انجام.
یعنی مرحله اول خانم دکتر رسیدن به اون آگاهیه.
بله.
من متوجه بشم که چه اشکال و چه در واقع عادت بد و زشتی دارم.
بله.
مرحله دوم پذیرشه.
بله دقیقا.
حالا بپذیرم که آقا این عادت بده،
بده. و بقیه رو هی مقصر ندونم.
بله. و مرحله سوم حالا دیگه
راهکار و دیگه وارد عمل بشم.
بله.
و آرام آرام، یعنی توی نیست که یه هم مثلا من تراپیست بیام کلی تکنیک سخت به این بنده خدا بدم. یه چیزی هم حواسمون باشه، اینی که خیلی وقتا یه مسئله کانتکسی هم هست، یعنی بافتیه، بافتاریه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که یه فردی پیش ما میاد و میگه که مثلا من حالا دچار خشم میشم اینا، بعد وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم ایشون در یک خانه ای داره زندگی میکنه که جو خانه متشنجه. دقیقا من یه همچین مراجعه دارم، یک جوانیست 25-6 ساله، ایشون 2 ساله داره به من مراجعه میکنه، جو خانه بسیار متشنج، یعنی کتک کاری، هر چیزی که شما فکر بکنید در این خانه هست، انواع بزهکاری هایی که فکرشو بکنید که ما داریم میبینیم تو این خانه، متاسفانه حالا مشروب هرچی که فکر میکنید. و این جوان خب فکر کنید وقتی میاد مشاوره ما بهش راهکار میدیم، میره تا چند روز داره اجرا میکنه، ولی تو خانه ای که پدر مادر مدام دعوا دارن، بعد همه چیز تو خانه هست، پاسخ نمیگیریم. هرچی هم که خب از اون پدر مادر ما میخواییم که همکاری بکنن، ولی وقتی همکاری نمی کنن نمیشه. پس بافت هم مهمه، یعنی اون جایی که محیطی که فرد داره درش زندگی میکنه.
بله. این مجموعه عوامل باید حتما در کنار هم باشه.
حتما در کنار هم باید باشه.
و اگر یک کدوم متاسفانه اتفاق نیفته، محقق نشه،
بله، فرایند درمان به ما نمیخوره. بله بله.
این در مورد سن، حالا من یه مطلبی به ذهنم رسید، در واقع یک سوالی به ذهنم رسید. تا قبل از 40 سال ساده تر هست.
بله بله.
بعدش دیگه ولی خب یه مقدار سخت‌تر میشه به خاطر شکل‌گیری شخصیت
و شرایط زندگی
ولی با این حال زیر سن 40 سال هم باید این گام به گام انجام بشه.
از همون نوجوانی، یعنی گامایی که شما فرمودید و چقدر هم خواهش من بزرگ بود و چقدر خوب دستبندی کردید 1-2-3، اینا همون نوجوانی، حالا کودک اون آگاهیه رو خیلی چیز نداره.
بله.
ولی بله، از همون سن نوجوانی هم باید اون فرد اول بپذیرد، آگاه بشود، بپذیرد، همکاری بکند، بعد ما کانتکستش رو، بافتش رو در نظر بگیریم، خانواده، مدرسه. خیلی وقتا هست
کانسپت، مفهوم،
ولی حالا ما توی روانشناسی میگیم که نه، کانسپت ته داره آخرش، پنس. خیلی وقت ما نوجوان تو خونه اوضاع خوبه، تو مدرسه، یعنی خونه پدر مادر مؤدب، همه چی اوکی، حالا میاد میره تو مدرسه، همسن و سالا همه نوع حرفی میزنن، ادبیات متاسفانه خیلی جالب نیست و پدر و مادر شاکی و این بچه رو مدام میارن پیش ما، خانم دکتر دختر ما رو بگو اینجوری حرف نزنه. خب دختر شما وقتی میره تو مدرسه که دوستاش اینجوری صحبت میکنن، ما چیکار میتونیم بکنیم؟
بله خانم دکتر، به جای اوکی بگیم خوب.
خوب، بله بله.
یه پیام دیگه هم داریم از کرج، همراه ما هستن. 0920 انتهای شمارهشون 3914. گفتن که من حس میکنم هویت واقعیم رو گم کردم.
بله.
همه از من یه چیزی میخوان که من نیستم، چطور میتونم خودم باشم؟ این هویت فکر میکنم الان برای نسل نوجوان خیلی داره اتفاق میفته، یه جور فاصله گرفتن. حالا بعضی ها میخوان برگردن به اون هویت، بعضی دیگه نمیتونن، بعضی اصلا شناختی از اون هویت ندارن. فکر میکنم این روزا خیلی مهم باشه.
آره آره، این هست. من اول تشکر میکنم دوستانی که به ما اعتماد دارن و دارن بهمون پیام میدن. یه چند تا جمله دوستان، اول لطفا با هم همراه باشیم بعد بریم این دوستمون که این سوالو داشتن. ببینید الان در جهانی که الان هستیم، این چیزی که دارم خدمتتون عرض میکنم صحبت من نیست، بر اساس پژوهش های جهان هست، یعنی پژوهش ایران هم نیست که بگید که چند تا مثلا استاد دانشگاه ایران پژوهش کردن. بر اساس پژوهش های جهان، بزرگترین بحران در جهان همین آیدنتیتی یا هویت هست. خب پس بحران هویت الان بزرگترین بحرانه. چرا؟ چرا بزرگترین بحران؟ به خاطر فضاهای مجازی، اینستاگرام، انواع این پلتفرم‌هایی که داریم ما می‌بینیم.
بله.
افراد خودشونو در این فضاهای مجازی جور دیگه به نمایش می‌ذارن. پس ما ناخودآگاه با اون فیلمایی که می‌گیریم، با اون صحبتایی که توی حالا پیجمون، نمی‌دونم کانالمون، هر جایی که داریم، خودمون رو داریم جوری نشون میدیم که به حال یا میخوایم فالوور بگیریم، مخاطب بگیریم،
دنبال کننده.
آره، دنبال کننده بگیریم، یا اینکه میخوایم درآمد، کسب درآمد داشته باشیم،
دیده بشیم،
پس همین فضاهای مجازی، اینکه اینقدر تکنولوژی پیشرفته شده، اینکه ما از دنیای واقعی، فناوری کلمات فارسی چقدر سخته.
بله.
یا آقایی بودن توی برنامه 23 که همش سخنرانی های بزرگان مثلا مسئولین رو میرفتن. آره،
بله بله. سعی کنیم، آره سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم فارسی صحبت بکنیم.
خود سخته،
سخته. بعضی
ما چون یه مقاله داریم ترجمه میکنم، مثلا تو دانشگاه که دیگه بیشترش رو همش
تا اونجایی که من بتونم حالا تحصیل
میکنم،
ما بقیش دیگه تخصصی ها رو شما خودتون زحمتش رو بگید.
پس دوستان، فضای مجازی باعث شده ما از خود واقعیمون فاصله بگیریم و یک خود مجازی به نمایش بذاریم، اونم برای اینکه به سری دستاورد برسیم.
بله.
خب پس این یک معضلی است که در جهان هست. این یک. دو، اینی که بحران هویت در نوجوانی بیشتر هست، این اصلا همیشه بوده، چون نوجوانی یک پلی است بین کودکی و بزرگسالی و یک پل لغزنده است و این فرد اصلا نمیدونه کودکه یا بزرگه. و اصلا شکایت نوجوانو خیلی وقتا اینه، میگه که خانم دکتر، اونجایی که به سود خودشونه پدر مادر، میگن تو که بچه‌ای، ولی اونجایی که چیز نیست میگن تو بزرگ شدی دیگه، یعنی اصلا نوجوان طفلک تکلیفش رو نمیدونه. این خورده هم خب تقصیر ما خانواده هم هستش. پس بحران هویت برای تمام افراد، اما نوجوانا که دیگه مشخصه سنشون و حالا اون فیزیولوژی و روانشناسی و تمام چیزشون هست.
من فکر میکنم همین شنوندمونم که همین سوالو کردن نوجوان باشن که گفتن همه از من یه چیزی میخوان که من نیستم.
بله.
و چطور میتونم خودم باشم؟
دقیقا. چه سخته.
بله. سنشون هم نگفتم ولی حد زدم که حالا صحبت از هویت کردن. آره. مثلا نوجوان باشن.
انتظارات دیگران از ایشون یه چیز دیگه است که این فرد نیست. مثلا شاید حالا مثال میزنیم چون ایشون تو دیگه به ما اطلاعاتی نداده، دارم سعی میکنم خیلی فارسی حرف بزنم.
لطف میکنید.
شاید مثلا ایشون کد هنریش بالاست، یه مثلا دختریه که خیلی خوشحاله و یا مثلا حساسه و ظریف و اینا، یه کد هنری اینطوری داره. دیگران ازش میخوان که شخصیت مقاومی باش، قوی باش، مستقل باش. شاید بعد این باعث میشه که یک شکافی بین خود واقعی و خودی که دیگران انتظار دارن صورت بگیره. خیلی وقتا ما تو زندگی دچار یه همچین چیزی میشیم توی محل کار و اینا، که ما مجبور هستیم که نقش‌های بازی بکنیم که بتونیم اون کارمون رو جلو ببریم. اما نکته تلخ اونجاست که خانواده از ما انتظار داشته باشن که تو خود واقعیت نباش. خیلی تلخه و چقدر این فرد احساس تنهایی میکنه.
بله. یه جاهایی آره دیدیم، مثلا همین مطلبی هم که شما فرمودید، حالا یک دختر خانوم مثلا با همون کد هنری که شما گفتید، با همون ظرافت ها، مثلا روحیه متفاوت، یه موقع خانواده مثلا میخواد که یه موقع مثلا بهش میگه که خب تو دیگه بزرگ شدی دیگه، مثلا حالا تعمیر کولرم میتونی انجام بدی دیگه، سوسکم میتونی بکشی دیگه، حالا بنزینم میتونی بزنی، یه تعویض روغنی هم خب برو دیگه. اینا رو باید در نظر بگیرن خانواده ها.
آره.
یعنی با روحیات همون فرزندشون.
فرزند اصلا ببینید اگه بخوایم خیلی تخصصی رو اصول پیش بریم، اول پدر مادر باید خودشونو بشناسن، بدونن من چه پدری هستم، چه شخصیتی دارم، اول خودم، بعد همسرمو بشناسم، حالا ارتباط ما چگونه است. بهترین حالت اینه که قبل از اینکه ما بچه دار بشیم رابطه بین ما همسر رو درست بشه، یعنی اول رابطه من با خودم درست بشه. خیلی وقتا هست آقای همتی، خیلی این دلخوری ها، رنجش ها از اینه که من با خودم فاصله دارم، یعنی از خودم دور هستم. یه تکنیک هست توی روانشناسی به نام کشف کودک درون، خیلی زیباست. ما اون فرد رو یه حالتی تو حالت خلسه میبریم و میبریمش توی دنیای ذهنی خودش و میره میگرده کودک درونش رو پیدا میکنه و باهاش ارتباط میگیره. تو این سالها که من تو اتاق درمان کار میکنم، بعضی از مراجعین هستن که اصلا نمیتونن با کودک درون ارتباط بگیرن، یعنی میگه خانم دکتر رفتم دیدمش اما پشتش به من بود، اصلا نگام نمیکنه. ولی خب بعضی ها میتونن ارتباط بگیرن، دستشو میگیرن، بغلش میکنن و کلی عشق میریزن و بعد از اون بهشون میگیم که نامه‌ای برای کودک درون بنویسید و شروع میکنن نوشتن و بعد اونجاست که تازه میفهمن چقدر خودشون دور شدن، چقدر نقش‌های مختلف ما رو از خودمون دور کرده، مثل نقش همسری، نقش کارمندی، نقش خواهری. تمام نقش هایی که ما داریم باید ما مراقب باشیم که یک اعتدال در نقش هامون بدیم. اگه ما دچار گرانباری نقش بشیم، ببخشید، یعنی این که یه نقش رو زیاد از حد توانمون انرژی بذاریم، دچار فرسودگی نقش میشیم و آرام آرام استرس، استراب، اینی که خودکار آمدیم پایین میاد و از خودم دور میشن. این افراد انقدر از خودشون دور میشن یه جایی میرسن میگه من کیم. اصلا خیلی از عزیزان میان اتاق مشاوره میگن خودم رو گم کردم، یعنی لابلا نقش خودش رو گم کرده.
بله. یه پیام هم داریم. خانم بهار از اهواز گفتن که یکی از اقوام از نظر ظاهری خیلی خوبه، موفقه، پول داره، شغل خوبی داره و تحصیلات خوبی هم داره.
بله.
ولی اعتماد به نفس پایینی داره. این تناقض چطور ممکنه و ریشش چیه؟
پول خوبی داره؟
بله، شغلش هم خوبه، ظاهر خوبی هم داره، تحصیلات خوبی هم داره. اشاره کردن اقوام، حالا
آها منوس کیه چه؟
خواهر شوهر جاری. چون ایشون خودش هم فکر کنم حسادت نه دوچار حسادت نیست
که اینقدر
ریزبین
آره اینقدر
و گفته که اعتماد به نفس پایینی هم داره. این تناقض چطور ممکنه؟ ریشش چیه؟
تناقض نیست. ببینید اول باید تعریف اعتماد به نفس و عزت نفس و این خانم بهاره عزیزم بله. براش بگیم. ببینید دوستان، ما یه اعتماد به نفس داریم، یه عزت نفس که در عموم بعضی وقتا مترادف به کار میره که اصلا مترادف نیست. عزت نفس یعنی خود ارزشمندی، یعنی ارزشی که من برای خودم قائل هستم. عزت نفس درونیست، کسی نمیتونه به من بده، خودم باید به خودم بدم. پس این خود ارزشمندی میشه عزت نفس. دوستان اعتماد به نفس بیرونیست، یعنی بیرون میبیننش، باور به توانمندی های من، من میتونم خوب صحبت کنم، خوب کنفرانس بدم، به قول شما کولر رو درست کنم، نمیدونم دست به آچارم خوبه، میتونم خوب پذیرایی کنم، اون میشه اعتماد به نفس. خیلی از دوستان هستن اعتماد به نفس دارن اما عزت نفس ندارن. ما میریم کنارشون میشینیم میگیم به به تو چقدر همه چی خوبه، چقدر همه چی درسته، میگه ولی خودم رو باور ندارم.
پس در واقع این اعتماد به نفس نیست؟
نیست، این احتمالاً عزت نفسه
و ایشون اشتباهاً ربط داده
بله،
به اعتماد به نفس.
یه پدیده‌ای هم داریم، حالا میگید انگلیسی نگم نمیدونم مترادفش چیه، اسمش ایمپاستره. ایمپاستر فکر کنم مترادفش بشه که، حالا من تعریفش رو میگم، اینکه ما توانمندی داریم اما به خودمون باور نداریم، موفقیت داریم اما موفقیت‌های خودمون نمیبینیم، کوچیک میبینیم. حالا باز تعریف فارسیشو باید ببینم چیه.
بله.
خیلی از مراجعین ما دچار یه همچین داستانی میشن، افرادی که به شدت موفقن، به شدت، یعنی چیزی نیست که بخوایم تو تعریف بگیم، مثلا ایشون دکتراشو گرفته، نمیدونم مؤسسه داره، اینو داره، اونو داره و و، ولی وقتی ازش میپرسید که احساست به خودت چیه، حس رضایت داری یا نداری، میگه نه اصلا احساس موفقیت ندارم. پس این یه خورده پیچیده است، یعنی شاید همون عزت نفسه باشه، شاید همون پدیده‌ای که ندیدن موفقیت ها.
بله. از مازندران یکی از شنونده هامون پیام دادن و گفتن که 0111 95 57.
از جنوب و شمال و
بله گفتن که من خیلی حسادت و ترس و خشم دارم ولی همیشه سرکوبشون میکنم. حتی خوبه دیگه، سرکوب میکنن دیگه.
سرکوب میکنه، بعدن یه جور دیگه خودشون نشون میده.
گفته چطور میتونم باهاشون روبرو بشم بدون اینکه به کسی آسیب بزنم.
بله بله. خب اینی که میخوای آسیب نزنی، آفرین، احسنت به شما. من واقعا نمیدونم لایک خواستم بگم، لایک ها میگن چی؟
پسندیدم.
یه پسندیدم.
بله.
خب یه دایرتور معارف یه چیزی برای من بگیرم. ببینید عزیزان، من پاسخمو سعی میکنم طوری داشته باشم که برای همه عزیزان مورد استفاده باشه. خیلی وقتا هست ما دچار یه احساسی میشیم، یه هیجانی میشیم و نگران هستیم که نکنه اون آسیب بزنه به دیگران، به خاطر همین بروزش نمیدیم. خب عزیزان وقتی بروز ندید که جوری دیگه نشون میده، به صورت تنش‌های عضلانی، به صورت دردهای روان‌تنی خودشو نشون میده. جناب همتی، ما یه سری دردها داریم مثل سردردهای میگرنی، دردهای روده‌ای، اصلا سندروم روده تحریک پذیر ریشش روانیه، یا اینکه معده درد، خیلی از معده دردها ریشه روانی داره. خب پس بهتره بروز بدم، برون ریزی داشته باشم، اما چطوری؟ به نحو درستش. یه چیزی مفهومی هست به نام هوش هیجانی، یعنی اینکه یک، من احساسات و هیجانات خودم و دیگری رو بشناسم، یعنی خودآگاهی هیجانی و اون آگاهی از هیجان دیگری. دو، بتونم مدیریت بکنم احساسات و هیجانات خودم رو و کمک کنم به دیگران برای مدیریت احساس و هیجانات خودشون. پس این میشه هوش هیجانی. ما میگیم احساسات و هیجانات رو لطفاً به هیچ وجه سرکوب نکنید، ولی یاد بگیریم چجوری بیانش بکنیم، به نحو درست، در جای درست بیان بکنیم و چجوری از دیگران هم بازخورد و واکنش بگیرم. یه موقع هست که مثلا من خودم فردی هستم، حساسم مثلا، و زود به هم میریزم. خب دلی. حالا وقتی با یک چیزی به هم میریزم و دچار پرخاش میشم، اگر آگاهی داشته باشم از اینکه من تایپ شخصیتم حساس هست، اون لحظه سعی میکنم، خب قبلش حالا اگه یا با روانشناس صحبت کرده باشم یا مطالعه کرده باشم، به ما میگن که وقتی به هم میریزید محیط رو، یه چند تا راهکاره، یک، محیط رو ترک بکنیم، استوب، تنفس عمیق داشته باشیم،
توقف
دقیقاً، آفرین، یه لیوان آب بخوریم، هوا بذاریم جریان داشته باشه،
بله.
آرام بشیم.